نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده سلام و عرض ادب دارم. باز هم خدای مهربان به ما توفیق داد تا با یکی دیگه از برنامه‌های دانشجو در خدمت شما بزرگواران شنونده باشیم. در همین ابتدای برنامه شماره تلفن‌هایی که میتونید با این برنامه در ارتباط باشید رو اعلام می‌کنم. اگر سوالی به ذهنتون رسید در مورد موضوع برنامه و یا احیاناً نظر، پیشنهاد و یا نقدی نسبت به برنامه دانشجو داشتید، با همین شماره تلفن‌ها ان شاءالله با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. 29 10 551 29 10 552، پیش شماره 0251 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شما بزرگواران شنونده است. امروز قراره که با تعدادی از دانشجویان عزیز کشورمون که در برنامه حضور دارن در مورد آرزو با شما صحبت بکنیم، با حضور کارشناس و مهمان ارجمند سرکار خانم ظهیری که از اساتید محترم حوزه. انشاءالله که بتونیم با همراهی این بزرگواران و همراهی شما عزیزان شنونده مطالب مفیدی رو تقدیم شما بکنیم. خانم ظهیری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مکرمشون، خدمت هستالی، عزیزان دانشجوی حاضر در استودیو و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان خوب و صمیمی، عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم، خوش آمدید خانم ظهیری. انشالله دوستان هم خودشون رو معرفی بکنن ما بیشتر آشنا بشیم به اتفاق عزیزان شنوندمون و بعد هم بحثمون رو آغاز بکنیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهرامی خورم هستم، دانشجوی ریاضی.
متشکرم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زینب واعظی هستم، دانشجوی رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگی هستم، دانشجوی رشته ارتباطات.
جمال‌زاده هستم، رشته تبلیغ و ارتباطات.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه دوستان، خوش آمد میگم از طرف خودم و سایر همکاران. پس قرار شد که در مورد آرزو صحبت بکنیم. من یک روایتی در همین ابتدای برنامه از پیامبر خدا رسول مهر و رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بخونم در مورد آرزو. ایشون میفرمایند: آرزو برای امت من رحمت است و اگر آرزو نبود هیچ مادری فرزند خود را شیر نمیداد و هیچ باغبانی درختی بر نمیشان. خانم ظهیری، حالا قبل از اینکه از دوستان عزیزی که اینجا حضور دارن بپرسیم که اصلا تعریفشون از آرزو چیه، توی زندگی خودشون چقدر تکیه کردن به آرزوهاشون یا آرزوهاشون چقدر باعث پیشرفتشون شده تا به اینجای زندگیشون، یه مقدمه بفرمایید اصلا در مورد آرزو به خصوص از نگاه روایات اسلامی چطور بهش نگاه شده، خوب هست، بد هست، بیشتر نکوهش و مذمت شده یا ستایش و بهش تاکید شده، تا بیشتر با بحث آشنا بشیم، بعد انشاءالله وارد بحث خواهیم شد.
بسیار خوب. شما با یک نگاه مثبت روایت رو قرائت کردید و این دقیقا همون بحثیه که میخوام آغاز بکنم. آرزو جز واژه‌هایی هستش که در عربی بهش عمل گفته میشه. جز واژه‌هایی هستش که به اعتبار اونچه که بهش تعلق میگیره مذموم یا ممدوح هستش و گاهی هم مرادف کلمه‌ای که قرار میگیره. اگر قرار باشه ما آرزو رو به عنوان امید و امید آفرینی در مخاطبمون معنا بکنیم، این ممدوحه. یا گاهی آرزو رو مرادف با هدفداری و برنامه دار بودن در زندگی ما میدانیم، باز هم اینجا ممدوح هستش. یک کسی آرزوهای خودش رو در قالب برنامه ریزی و هدفداری، حالا گاهی این هدفها هدفهای دراز مدت، میان مدت، حتی اهداف کوتاه مدت ما هم میشه گاهی در قالب امید به وصال، امید به وصول او برای ما تحقق پیدا بکنه. پس اگر مرادف رجا و امید بگیریم، این میشه جز واژه‌هایی که ممدوحه و خوبم هست، توصیه هم به ما شده. مثلا روایت هم با اینطور میگه، میگه اصلا کسی آرزو و نداشته باشه ادامه حیات براش ممکن نیستش. گاهی ما تو واژه های محاوره خودمونه میگه بهش را برایت آرزومندم، بهترین ها را برایت آرزومندم، خوشبختی را برایت آرزو میکنم. این آرزو آرزوهای غیر ممکن نیستش. اما گاهی اوقات آرزو برای ما مرادف یک واژه‌ای هستش به این که انسان یه چیز دست نایافتنی غیر ممکن رو در عالم وهم و خیال خودش میپرورانه، بزرگ نمایی میکنه و جالب اینه با اینکه میداند برای او ممکن نیست در آرزوی او به سر میبره. گویا نوعی برحال رویا پردازی، خیال انگیزی رو در برای خودش تو ذهن خودش میپرورانه و او رو هر لحظه از عالم واقعیت ها دور و دورتر میکنه. این جزء اون آرزوهای مذموم هستش که روایت هم داریم. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه میفرمایه ان اخفف ما اخاف علی امتی اسنان اتباع الهوا و طول العمل. کنار واژه هم دقت بکنید، دو چیز رو برای امتم میترسم و نگران هستم، یکی پیروی کردن از هوای نفس، دوم از آرزوهای دور و دراز. بنابراین این شد اون قسمتی که ما اون رو تحت عنوان آرزوهای مذموم ازش یاد میکنیم. به نظرم میرسه به همین اندازه بسنده بکنیم تو مقدمه ورود به بحثمون. انشاءالله خدمت عزیزان هستیم، هم پاسخ خوب باشیم هم احیانا توضیحات بیشتری رو انشاءالله خدمتون ارائه خواهیم داد.
خیلی ممنونم از شما خانم ظهیری، استفاده کردیم. حالا تقاضا میکنم دوستان در ابتدا اگر تعریفی از آرزو دارن خیلی کوتاه و بعد هم نقش آرزو رو برای ما در اینکه چقدر میتونه باعث پیشرفت و رسیدن به هدف و مقصود انسان بشه و چقدر میتونه کمک بکنه برای ما صحبت بکن. خانم بزرگی بفرمایید.
در مورد همین تعریف اولیه‌ای که دادن، آرزوهای دور و دراز و آرزوهایی که در واقع امید آفرین هستن، در مورد آرزوهایی که غیر ممکن هستن حالا من صحبتی ندارم، ولی یه موقع شما یه آرزویی داری، دیگرانی بهت میگن بلند پروازیه، نمیتونی برسی، ولی باز مثلا تو روایات داریم که نه، انسانی پتانسیل خیلی بالایی داره و اگه اراده بکنه میتونه برسه. این مرز بین ممکن و غیر ممکن چجوری میشه تشخیص داد؟
خب دوستان دیگه هم سوال دارن؟
بله
بفرمایید خانم بهرامی خورم.
توی روایات یا هر آیات زیادی هستش که گفتم که خب حتی من یه روایت رو هم که خوندم نوشته شده بودش که نزد خداوند دنیا به اندازه بال پشه ارزش نداشت و اگر نه خدا اجازه نمیداد جرعه آب خوش از گلوی کافر پایین بره. من خودم یه سوالی واسه من پیش اومده، دغدغه ذهنی من شده، اینه که ما آدم‌ها وقتی آرزو داریم که توی خواسته ذهنی مونه، یه امیدی داریم به یه چیزی، خواسته‌ای داریم و وقتی که خواسته‌ای رو داریم بهش یه نوع وابستگی هم داریم، میخوایم به اون برسیم، امید به اون داریم که برسیم. حالا آرزوهای یا امیدهای معنوی رو اگر بذاریم کنار، امید و آرزوهای دنیوی به اصطلاح مباحث دینی، میخوام بدونم که چطوری میشه مرز رو تشخیص داد که یه کسی یه آرزوی بکنه. و جالب هم هستش که توی مباحث دینی طوری اعلام میشه که هرچی حالا غیر از آرزوهای دور و دراز رو بذاریم کنار، ولی میگن حتی از بند کفشتون، از نمک زندگیتون، از هرچی که دلت میخواد از خدا بخواه، کوچکترین رو هم فروگذار نکن. منتها اگه آدم یه مقدار بگذره نسبت به اون آرزو وابسته میشه. میخوام بدونم که چطور میشه توی این طول امید و آرزوها آدم آرزو رو بکنه ولی وابستگیشو نسبت به اون آرزو کم بکنه. آرزوهای مادی صرفا برای من هستش، حالا آرزوهای معنوی رو آدم وابسته بشه اتفاقا خوبم هست که پیگیری هم بکنه یا اینکه امیدش بیشتر بشه. منتها این آرزوهای مادی رو من میخوام بدونم که مثلا یکی دوست داره کنکور قبول شه، یکی میخواد وضعیت مالیش خوب شه، یکی میخواد مادرش حالش خوب شه، این آرزو میکنه ولی اگر وابسته بهش بشه توی روحیاتش تأثیر میذاره. چطور میشه جمع کرد بین این خواست و عدم وابستگی رو؟
این وابستگی که شما بهش اشاره میکنید یعنی مجدداً تکرار بشه یا اگر خدای نکرده به اون آرزو نرسیم شکست و ناامیدی در ما به وجود بیاد، به این معنا؟
منظورم اینه که حداقل مثلا یک روزی از خدا مثلا هر روز داریم دعاهامون رو میکنیم، آرزوهامون رو میخوایم. اگر کسی وابستگی، من خودم اینطوریم، حالا شاید برای من این اتفاق خیلی افتاده که وقتی یه چیزی رو از خدا میخوام اگه بهش وابسته نباشم، شاید بعد یه مدتی چون وابستگیم کم میشه دیگه میگم خب من این رو از خدا خواستم، یک بار دو بار خواستم، ولی اگر بهش وابسته باشم خب بعد اون موقع اگر احساس بکنم بیشتر نیاز هست که برم در خونه خدا بگم، موقع فردا میگم، دوباره پس فردا میگم، این یه نوع وابستگی درون من ایجاد میشه. چطوری میشه بین این جمع که از هر روز از خدا خواست و این وابستگی رو درون آدم پیش نیاد؟
خب خیلی ممنونم خانم ظهیری. دو تا حد و مرز بود که یکی این که چه کار بکنیم، حد و مرزی و قائل بشیم برای آرزوهای دنیایی که وابستگی ایجاد نکنه، تکرارهای مجدد پیش نیاد. البته یک توضیحی هم اینجا میطلبه بین آرزو و دعا کردن، که خیلی وقتها یک سری آرزوهای ما همون دعاهای ماست که در روایات اسلامی هم بهش تاکید شده. این هم نیازمنده یه مقدار توضیح که انشاءالله شما بفرمایید. اون حد و مرزی هم که خانم بزرگی بهش اشاره کردن که ما چگونه تشخیص بدیم بین آرزوهای طول و دراز و آرزوهای پوچ، یا آرزویی که ما می‌خوایم و تشخیص بدیم که آیا این جزء آرزوهای پوچ هستش یا می‌توانیم طبق اون توانایی و پتانسیلی که خدا در ذات هر انسانی نهادینه کرده بهش برسیم.
بسیار خب، من برای اینکه بتونیم به بقیه مباحثمون هم برسیم ان شاءالله، همینا رو هم به صورت به هر حال تیتروار همه رو مشخصا عرض می‌کنم. ببینید، یه بخش این هستش که برای رسیدن به خواسته ها، یه بخش آرزوها شد خواسته هامون دیگه، یعنی من میخواهم، توجه فرمودید، برای رسیدن به خواسته هامون همیشه اینگونه هستش که ما باید ابتداعا انگیزه برای رسیدن به او رو در خودمون ایجاد بکنیم، دوم برنامه داشته باشیم، سوم امکانات را بسنجیم ببینیم و یا چی مهیا بکنیم اون امکانات رو. مثلا من خانمانه مثال میزنم چون مخاطبینمون در استودیو همه خانم هستین، کسی که میگه من ظهر دلم آبگوشت میخوام، اینم یه آرزوی کوتاه مدت دیگه، یه خواسته دیگه، درسته؟ این انگیزه اون پختن برحال آبگوش به اضافه برنامه برای رسیدن بین که تا ظهر او رو مهیا بکنه به بعد امکاناته، یعنی بالاخره باید بره نخودی، لوبیای، پیازی، سیب زمینی، گوشتی برای خودش مهیا بکنه. این که صرف این که دلم میخواد و به امید این که ظهر یکی در بزنه و برای من این رو بیاره که نباید بشینه. پس نکته اول این شد که برای تحقق خواسته های خودمون باید امکانات موجود خودمون برسیم. دوم اولویت بندی هستش. ببینید، یک کسی آرزوش اینه که متخصص فلان رشته بشه، پژوهشگر فلان رشته بشه، اما اولویت بر این هستش که ابتدا هم بخواد این مقدمات رو طی بکنه. ما الان مشکلی که باش مواجه هستیم زود هنگام تحقق پیدا کردن آرزوها هستش تو جامعه ما. اتفاقا مبتلا هم هستش، اون که میگفت یک شبه ره 100 ساله رو میخواد بره. ما بزرگا معمولا میگفتن که وقتی میخوای از پلکان بری بالا، یه پله یه پله برو، اگر بخوای پله در میون بری سر میخوری، سقوط میکنی. ما مسیر صعود رو باید هم بلد باشیم، هم امکاناتش رو باید فراهم بکنیم و هم راه رو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود، راه رو آن است که آهسته و پیوسته رود. باید آهسته و پیوسته این مسیر رو طی بکنیم. پس آسیب شناسی بس کجا شد؟ آسیب شناسی فقط همین یه جمله شد، زود هنگام محقق شدنه. شما تازه بعد از اینکه انگیزه پختن آبگوشت رو پیدا کردی، برنامه هم برای پختنش برای خود مهیا کردی، بلده راه هم بودی، بعد باید صبر بکنی برای که اون آبگوشتت بپزه، جا بیفته. ببینید این خیلی مهمه. پس صبر در آرزوها از عناصر مهمی هستش که انسان در تقا. شما تو زندگی نامه افراد برجسته، مثلا زندگی نامه پروفسور حسابی، زندگی نامه ادیسون، زندگی نامی ماری کوری، وقتی مطالعه میکنید میبینید که آرزوش این بود که به اون اختراعش، به اون اکتشافش، به اون هدفش برسه، اما تو این مسیر انقدر زمین خورد و انقدر به نه ها رسید، انقدر به نتوانستن ها رسید که شما میبینید که هنهایی باید دست میکشید از او، اما ماند. پس مسئله بعد از این صبر تو، استقامت معناش قشنگتره، توجه می‌فرمایید؟ یعنی اینکه انسان بخواد استقامت بکنه. قرآن هم همینطوری میگه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. اصلا نزول ملائکه برای کسانی هست چون آرزوی دیگه انسان ایمان آورنده میخواد درش به اون جایی برسه که به قرب برسه. شما چون بحث معنویتش هم شروع کردی گفتی جا داره آرزوهای معنوی ما هم محقق میشه. آرزوهای معنوی هم همینطوره. انسانی که میخواد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بشه، یعنی بهترین جایگاه نزد خداوند تبارک و تعالی، این گاهی باید تو این مسیر درد شهادت رو تحمل بکنه، درد کار فی سبیل الله رو باید تحمل بکنه، درد امتحانهای الهی و مشکلات رو باید تحمل بکنه. پس صبر، استقامت، به اضافه اون عناصر دیگه ای که عرض کردم. عناصر دیگه چی بود؟ انگیزه، برنامه ریزی، امکانات. دیگر اولویت ها هستش. ما یه مشکل دیگه تو آسیب شناسی بحثمون داریم که برای ما غیر ممکن میکنه آرزوامونه. اونم اینه که اولویت ها رو رعایت نمیکنه. اولویت اول این هستش که من امکانات مثلا یه زندگی راحت رو برای خودم فراهم کرده باشم. بالاخره یه زندگی که مثلا یه ازدواج خوب منوط به چی هستش؟ منوط به اینه که یک سری داشته هایی رو من داشته باشم، هر دو جنس، یعنی که آقا پسر باید یه سری داشته ها برای عرضه داشته باشه، چه دختر خانوم. وقتی شما هیچ کدام از اون داشته های خودت، توانمندی های خودت رو بر محقق نمی کنی، خب مطمئنن نمیتونی بری. گفت طرف گفته بود میخوام برم دختر فلان حاکم رو بگیرم. گفت خب چی داری ببری برای اینکه نزد حاکم؟ گفت هیچی ندارم، فقط میخوام بهش بگم که من دخترت رو میخوام. گفت خب نمیشه، حاکم اول بهت میگه که چی داری، چی آوردی برای من. این آورده های ما برای ما خیلی مهم هستش. بنابراین اولویت، جمله بعدی این شد، اولویت در این که من پلکان من برای رسیدن به خواسته های من اینه که چه چیزایی را ابتداءن باید برای خودم آماده بکنم.
خب خیلی ممنونم خانم جمالزاده، شما بفرمایید.
ببخشید خانم ظهیری یه جا فرمودن بحث استقامت و صبر هست توی آرزوها. اون بحث اول اونم حدیثی از پیامبر بود که آرزوهای محال رو نداشته باشیم. من توی بین این دوتا مرزش میخوام مشخص کنم. ممکن من توی وهله اول یه چیز رو میخوام آرزو کنم، نگاه میکنم به خودم، احساس میکنم که امکانات و تواناییش رو ندارم که بخوام به این آرزو برسم، اما ممکنه بعد از یه مدتی، خودم نمیدونم، اما ممکنه بعد از یه مدتی اون استعداد و توانی رو پیدا بکنم. خواستم ببینم از اون اول من نگاه کردم به خودم این آرزو رو رها کنم، یعنی که نه
اون صبر و استقامت که فرمودین بلدین آسونه. چون ببین طرف کنکور ثبت نام نکرده بود، میگم دکتر بشم، جواب راحت بود دیگه. بهش گفتن اول برو ثبت نام بکن، کنکور امتحان بده، بعد حالا بسن بگو من میخوام دکتر بشم. اتفاقا یه آسیب شناسی بحث هست، اون جایی هست که طرف دائما میگه دلم میخواد ماشین فلان داشته باشم، دلم میخواد فلان رتبه رو داشته باشم، فلانی ها چجوری مثلا فلان امکانات در اختیارشون هست، من چرا ندارم؟ خب بله، بعضی ها مثلا از ظرفیت های و قابلیت های مثلا دیگران استفاده میکنن، ولی گاهی الان خودتی و خودت. یا مثلا طرف گفته بود من یه چک، یه کاغذی رو روش به شکل چک بریده بودم، میزدم بالای سقفم و هر روز به اون نگاه میکردم، میخواستم بهش برسم. گفت خیلی خوب، با نگاه کردن اون نمیرسی، اما اینکه ایدئال خودت رو پیش روی خودت نگه داری، بعد برای رسیدن به او از راه معقول و منطقی تلاش بکنی، خوبه، میرسی بهش. ببینید پس سه تا مسئله شد: یک، از مسیر اصلی برید. دو، در مسیر اصلی استقامت و تلاش داشته باشید، از سختی ها و موانع را نهراسید. سوم این که کم نیاری تو را، کم نیاری. میگو فلانی برید، شما جوونا خیلی میگید این اصطلاحات رو دیگه، برید، نه نبری، خسته نشی. به بلال گفتن ببر، شکنجت میکنی، گفت نه هستم تو این را احد، ای که ماندم در این را، نتیجهش این شد که به اون مقام رسید.
خب خانم ظهیری، حالا قبل از اینکه دوستان باز هم سوالات خودشون رو مطرح بکنن، فکر میکنم منظور خانم جمالزاده این بود که ما چقدر ادامه بریم. یه وقتی هستش 2 سال 3 سال، بعضیا رو دیدم تا 10 سال هم سماجت میکنن نسبت به اون آمال و آرزوهایی که دارن و نمیرسن، حتی ذره ای نمیرسن. این رو بذارم به حساب حکمت خداوند یا مایوس بشن دیگه از ادامه حرکت. اینجا چجوری باید تشخیص داده بشه که دیگه این به صلاح هم نیست، به مصلحت هم نیست، رهاش بکنن یا نه هنوز باید ادامه بدم، شاید یک روزنه امیدی برای من باز بشه نسبت به برآورده شدن اون آرزو و آمالی که دارم.
بسیار خوب، من یه نکته ای رو بگم، اون کلمه شما رو ابتدا اصلاح بکنم. بس یه اصل ما تو زندگی اصلا نداریم، لا تیأسوا من رحمت الله، لا تیأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمت الله. ای که مایوس از درگاه خداوند هیچ کس نباید بشه، ولی معمولا تو محاوره میگه مایوس کیه؟ شیطانه. از در رحمت الهی برای این که ما برسیم هرگز نباید مایوس بشیم. یه از جز صفات انسانی نیست، همینی که ما میگیم ناامید نشو، این تموم شد. بعد این که حالا امید به چی داشته باشم، امید به چی داشته باشم، اینم فکر کنم پاسخ دادیم. گفتیم قرار شد که مصلحت اندیشی العبد یدبر و الله یقدر، این که بنده خدا موظف تدبیر بکنه. تدبیر همین شد دیگه، برنامه ریزی، هدفداری، تلاش، استقامت، ماندن، خسته نشدن، از شکست ها ناامید نشدن، دست به زانو گرفتن، دوباره رو پای خودش وایستادن. یه وقتی تو همین برنامه من یه مثالی رو گفتم کلاس بزهکار بود، معلم وارد کلاس شد، بچه‌های به ذکر می‌خواستن اذیتش بکنن، یه سیدم در کلاس گذاشتن به عنوان مانعی که معلم پاش بگیره و بخوره زمین. همین کارم کردن، معلم خورد زمین، معلم بلند شد رو پاش وایستاد، گفت سلام بچه‌ها، اولین درس رو همینجا می‌خوام بهتون بدم و اون اینه که اگه با سرم بخوری زمین دوباره میتونی رو پا خودت وایستی و به کارت ادامه بدی. منم الان اومدم بهتون بگم که ببینید داش خاکای کتشو میتکون، دارم بهتون میگم اومدم کارمو با شما شروع بکنم و ادامه بدم. این خیلی مهمه که انسانی تو مسیر زندگی خودش از زمین خوردن‌ها نهراسه. اما اینکه ما گاهی اوقات همون آرزو دور درازه شد، همون آرزوی دست نایافتنی که امکاناتش برام فراهم نیستش، من مثالش خیلی خوب نیستش، ولی گاهی طمع به مال دیگری داره. خب این چی؟ چه آرزویه؟ آرزو داره مثلا باغ دیگری مال این بشه، مال دیگری مال این بشه، این که آرزو نیست، این اون همه مقدماتش اصلا ما تو منطق میگفتیم چیه؟ سالبه به انتفاع موضوعه. اصلا حمل میشه آرزوی شما بر او وقتی نداری چیزی که محمول بشه بر او، چی؟ موضوعیت نداره آرزوی تو. اما آرزو آرزوی معقول و منطقی هستش. مثل همین مثالایی که زدیم، مثلا طرف میگفتش که آرزو دارم که بالاخره خاله جان راضی بشه، دخترش رو به عقد ازدواجم در بیاره. خیلی خوبه، تلاش کن، بالاخره از راهای معقول و منطقی واسطه قرار میدی، خاله رو راضی میکنی، بالاخره چهار تا شرط میذاره، سه تاشو میتونی محقق بکنی، یکی دیگرم او عدول میکنه از شرطش. آرزو دارم به این که مثلا تو فلان شرکت یا آدم موفقی باشم. خیلی خوب، تلاش بکن، بالاخره یک معیارها و شاخصهایی رو قرار دادن برای که تو آدم موفقی بشی، به دست بیار، کسب بکن اون شاخصها رو. آرزو دارم به این که مثلا مقدار پول من اینقدر اضافه بشه، یه راههایی هست برای اضافه کردن پول به هر حال. و باز دارم میگم در گروه زمان هستش، مثل اینه مثلا طرف قاعدتا تو عمر عادی خودش به این آرزو نمیرسه. آخر بحث من این بود که آرزو بر جوانان عیب نیست، ما تو محاوره خودمونم اینه میگیم دیگه، اینی به طور معقول و منطقی فرصت رسیدن به این آرزو براش هست.
خب خیلی ممنونم. دوستان سوالی دارن؟
ببخشید من راجع به سوالم یه قسمتیش رو هنوز جواب نگرفتم. این که آدم صبر بکنه اینا درست، خب منتخب من میگم که چطور یه آدمی که داره تلاشش رو میکنه بعد آرزوهای خودش رو هم داره انگیزه حتما داشته که آرزو داره میکنه، یا اینکه برنامه‌ریزیش هم داشته، ولی اینکه حالا اولویت بندی میکنه، بعد میاد میگه مثلا من این مثال میزنم، مثلا یه کسی میخواد به قول معروف توی سطح علمی برسه، خب بعد داره تلاشش رو میکنه، آرزوش رو هم داره، اینکه چجور وابسته نشه به این آرزو، این فکر کنم از لحاظ روانی بیشتر میشه بهش پرداخت.
تعریفی که شما از وابستگی دارین یه تعریف منفیه، یعنی میگه آدم وابسته بشه منفیه که وابسته بشه. حتما وابستگی بد نیست که، اگه اون وابستگی که شما به اون حتی به اون عنصر مادی داری در جهت تعالی باشه، در جهت یه هدف مثلا والا باشه، این بد نیست. یعنی من احساس میکنم که شما دارین میگه نباید وابسته بشیم.
خب وابستگی اگه از یه حدی بگذره باعث میشه که آدم مثلا اگه بهش نرسه به قول من اون صبر رو نداشته باشه. بعد اگر
مهم اینه که شما اون وابستگی مادیه رو در چه جهتی تعریف میکنید؟
ببینید اگر کسی به یه چیزی وابسته باشه،
مثلا
دارم میگم، مثلا همون قضیه کنکور هست، قضیه این که از نظر وضعیت مالی وضعش خوب بشه. ببینید اگه کسی یه مقدار از یه حدی وابسته بشه، اون آرامشش رو تو زندگی از دست میده کم
یعنی
کم.
مثلا به قبول شدن در کنکور وابسته است، بعد کنکور قبول نمیشه،
تلاشش رو هم داره میکنه و اون آرزوش رو به قول معروف تو قالب دعا هم داره میگنجونه. این صبر و اینها هم که اگر بذاریم کنارش، ولی همین در حین این که داره این آرزو و میل و خواستش رو داره، خب یه نوع وابستگی هم درونش به وجود میاد که این وابستگی شاید اون رو آزار بده. میخوام بدونم که
اجازه بفهمید گفتگوی بین بله خانم بهرامی خورم و خانم بزرگی، ببینیم بیا نتیجه میرسه یا نه. خانم زهیری
یه خورده بحثمون گذشته، ما اول بحث به همین دلیل خواستم معنای آرزو رو دقیق بهش برسیم، برای که دوچاره این برحال اختلاط تو بحثمون نشیم. ببینید دختر خوب من، ما بحث این که هدفداری رو و هدف قائی رو بسنجیم با این بحث آرزوی مقداری بس شد. ما چند نوع هدف تو زندگی داریم؟ اگر آرزوی ما بشه هدف قائی در خلقت ما، میشه حد یقف دیگه، اون وقتی خیلی بده.
حد یقف
یعنی ایستاد، یعنی ایستایی، یعنی جایی که یعنی من بزرگترین آرزوم اینه که پولدار بشم. خب حالا پولدار شدم، بعد چی؟ بعد حالا چه کار میخواستم بکنم؟ چه بیشو؟ این که خیلی بده، این به آرزود رسیدی بعد دیگه هیچ حرکتی تو زندگیت نداری، هیچ ادامه حیاتی برای تو انگار ممکن نیست، دقیقا به پوچی میرسه. مثلا طرف تمام تلاشش این بود که مثلا این ازدواج براش محقق بشه، این خیلی بده. بنابراین میگه که آرزوهای خودتون رو محدود نکنید. این هم اتفاقا جز آسیب‌های بحثه. آرزویی که شما رو حصر بده، محدودتون بکنه، این خیلی بده. بحثت قشنگ بود اتفاقا، گفتی طرف همه آرزوش این بود تو کنکور قبول بشه، حالا یا قبول میشه اتفاقا خب بچی یا نمیشه،
یعنی در هر دو مورد
هر دو موردش بده. لذا شما آرزوها باید اهدافتون، یه اهداف میان مدت، یه اهداف کوتاه مدت، یه اهداف دراز مدت باشه. هدف دراز مدت ما جلب رضایت الهی، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. همه اینا ابزاره، مثلا آرزویه، مثل اینه که معمولا میگه که مثلا جوونا آرزو دارن این براشون محقق بشه، یعنی این آرزو اختصاص به دوران جوانی داره، یا این اختصاص داره به این مقطع من تو زندگی. این همون برنامه ریزی هایی که نقطه گذاری هایی توی مسیر زندگی من هست. هر نقطه ای رو که تازه بهش میرسی باید بشه ابزار تو برای رسیدن به نقطه بعدی. هر همه این نقطه ها و نقطه ها باید ابزار دست تو بشه برای که به یک هدف والاتر برسی. و ما توی معارف اسلامی این رو داریم که بالاترین آرزوی هر انسانی باید این باشه که جلب رضایت الهی و خوب بندگی کردن باشه انشاءالله. پس همه شد ابزار، پولم شد ابزار، پول به دست بیارم برای که بتونم بنده بهتری باشم، بنده خوبی باشم، برای که خدمات بهتری رو ارائه بدم. حالا گاهی برای خودمان میخوام خدمات ارائه بدم، ولی اینم شد ابزار. این نشد برای من نقطه‌ای که آرزوی من یک آرزوی منقطع شد، تموم شد، حالا چه کار بکنم؟
اگر مثلا آدم بخواد بدونه که این آرزوش کجاش جلب رضایت خداست، کجاش جلب رضایت خدا نیست،
خانم زهیری بخش هدف ها رو باید مورد توجه قرار بدیم. خانم زهیری که هدف من از این آرزو چیه؟
این دو تا خواهرمونم حرفاشونو بشنوم.
بله خانم بزرگی بفرمایید.
شما فقط شما. بگم به نظر من مهمترین مشکلی که الان جوانای ما دارن تعیین مصداق و ملاکه. مثلا شما میگین که کنکور باید در جهت اون باشه، از کجا بفهم که الان مثلا 3 سال کنکور دادم قبول نشدم، الان باید از این بگذرم
یا
ادامه بدم؟ یعنی بیشتر این
من مطرح کردم،
یعنی مبانی مشخصه ولی مصداق مشخصه.
یه روایتی هم از امام صادق داریم خانم زهیری که خوشا اون کسی که آرزوهای پوچ و باطل اون رو سرگرم نمی کنه و باعث غفلتش نمیشه. شاید به نوعی این رو به قول سرفا خانم بزرگی بتونیم مثال قرار بدیم این روایت رو، که ما از کجا بدونیم این آرزو تا به اینجا حالا جزء آرزوهام بوده، جزء اهدافم بوده، میخواستم به وقتی که کنکور قبول شدم انشالله خدمت به خلق بکنم، خدمت به اسلام و مسلمین صورت بگیره با اون رشته‌ای که قراره بخونم، اما نشد بعد از 3 سال 4 سال. حالا دیگه این جزء دوباره آرزوهای پوچ و باطل میگنجه یا نه من ادامه بدم؟
ببینید نه دیگه، بعضی از اهداف خوب ما که نمیشه پوش و باطل باشه. مثلا اگر کسی به دنبال یک ازدواج خوب هست، این دیگه آرزوی پوش و باطل نیستش، اما این میاد روی اون همونی که خودتون گفتین مساقش رو باید بسنجی. اصل ازدواج جز آرزوهای خوبه، اما کجا محقق بشه این باید منعطف باشیم در آرزوهامون، باید اون انعطاف انفعال رو داشته باشیم. ای که 3 سال توی رشته قبول نشدی، خب باید تغییر رشته بده. مثل گفتن به جناب ایدیسون، چندین راه رو رفتی اما به هدفت نرسیدی، شکست خوردی. گفت من شکست نخوردم، متوجه شدم از این راه‌هایی که رفتم
به نتیجه
نمیرسد، الان باید دنبال راهی بگردم که به نتیجه برسد. بنابراین آرزوی من که هدفش خدمت به خلق بود، رشد خودم بود، پیشرفت خودم بود، که تغییر نکرد، سر جا خودش هست، تا از این مسیر نرسیدم. مثل کوچه‌ای بود که این کوچه انتهاش بن‌بست بود، اما من میدونستم که حتما یک راه دیگه‌ای هست. حالا علاوه از این راهو بستن، همچنان دست خودم نیست، من نبستم راهو بر خودم، عوامل دیگری دخالت کرد بر این که آرزوی من برای محقق نشود. چون ببینید گاهی خود تحقق آرزوهای ما به عوامل بیرونی هم بستگی داره دیگه. مثل اون کشاورزه میومد هر روز آسمان رو نگاه میکرد میگفت خدای بارون بده، کوزه‌گره میومد آسمان رو نگاه میکرد میگفت چی؟ آفتاب بده. یعنی او آرزوش آفتاب بود، ای آرزوش باران بود. پس گاهی خود به عوامل دیگری هم تحقق آرزوهای ما بستگی داره. ما اون عوامل دیگر دست ما گاهی نیست. پس بنابراین عوامل وقتی دست ما نیست، ما میاییم از جاهای راه‌های دیگری وارد میشیم که عواملش دست خودمون باشه یا بتوانیم دخل و تصرفی در اون عوامل داشته باشیم. مثل اینی که طرف اصلا گفت از این رشته نمیتونستم برم موفق بشم، یا من میتوانستم، ابزار برام محقق نبود. رقابت مثلا یکسان مساوی با شرایط من نبود، از یه راه دیگری میرم. اون میگفتن که راه‌های رسیدن به آرزوهای انسان متفاوت هستش، یک مسیر دیگری رو طی میکنم، اینکه اصلا مشکلی برای انسان ایجاد نخواهد کرد و خیلی راحت هم انسان میتونه این مسیر رو طی بکنه.
خب قانع شدید خانم بهرامه خورم؟ انشالله که قانع شدید. خانم واعظی اگر سوالی دارید بپرسید، خیلی کوتاه چون وقت ما بسیار محدود هست.
ببخشید من تا اینجای بحث که به جای خوبی هم رسیده، 2 تا سوال برام پیش اومد. اول اینکه تا اینجای بحث در رابطه با آرزوهای مادی بود که مطرح شده، من در رابطه با آرزوهای معنوی بیشتر سوالم هست، که در واقع دغدغه ذهنی خودم هم بود. این که مثلا خب خیلی از جوانا آرزو دارن که به یه درجاتی از معنویت مثلا برسن، مثلا به یه سری از مقامات کشف و شهود برسن یا تیول ارض مثلا داشته باشن. از اون طرف خب تلاش هم میکنن که مثلا به اصطلاح واجبات دین رو انجام بدن، از محرمات صرف نظر کنن و به یه سری از مقامات هم دست پیدا کنن. این رو که ما بخوایم جمع بکنیم، هدف غایی ما در واقع همون نامحدود باید باشه، جلب رضای الهی باشه. خب من تا اینجا تلاشمو کردم که به فلان مثلا تیول ارض مثلا دست پیدا کنم، از اون طرفم سعی میکنم که جلب رضای الهی رو هم داشته باشم، ولی این در واقعا در من نیست، در خودم نمیبینم. لایکلف الله نفسن الا وسعهایی که داریم، میخوام ببینم این چجوری باید با هم جمع بکنیم، اینکه آیا واقعا دوباره باید استقامت ورزید در این مسیر.
خب من چند تا مسئله رو میگم، به نظرم فرصت نشه که تو این به هر حال جلسه بتونیم بحث رو تمام بکنیم. فقط قرآن کریم میگه لیس للانسان الا ما سعا، این آیه. تو حدیث قدسی هم داریم من طلبنی وجدنی، کسی که مرا طلب بکند مرا مییابد. باز داریم که از سخنان نغز هستش، من جد وجد وجده، یعنی کسی که تلاش بکنه مییابه. پس این 3 تا امید آفرین بود برای اینکه انسان در گروه تلاشش هست. بحث بعدی ما در امور معنوی ما موظف به انجام نتیجه نیستیم، چون خداوند تبارک و تعالی گفته اگر شما دعا بکنید و قدمی در مسیر من وردارید حتما من به شما نتیجه رو خواهم داد. اما نتیجه در امور معنوی واگذار کردن نتیجه به خداوند تبارک و تعالی است، مثل دعاه. ما موظف به دعاییم. ببینید الان داریم افضل الاعمال الدعاء للفرج، بعد خیلی ها مثلا از ما سوال میکنن این همه دعا برای فرج میکنیم، من شب و روزم هست چی میشه؟ گفتیم خب یا طول مدت غیبت کوتاه میشه، یا خداوند در دعای از فرج برای خودت یه اثر و گشایش و فرجی ایجاد میکنه، یه قرب و نزدیکی ایجاد میکنه، یا یک اثری برای بعدیها داره، یعنی در زمان ظهور برای این دعای تو خداوند یک، یا اینکه یک مانعی از موانع رو فرمیده، پس یا زمان رو کوتاه میکنه یا مانعی رو برطرف میکنه یا برای خودت گشایشی میکنه یا اثری در زمان ظهوره، به هر حال دعای تو چی اثر داره. اینکه یک انسانی در این مسیر کاملا میگه به تیل ارض نرسه، اما خداوند تبارک و تعالی بصیرت و بینشی بهش میده که قدرت تمیز پیدا میکنه در بسیاری از جایی که دیگران به این قدرت تمیز نمیرسن.
حالا بعد نه
این اسم در بحث معنوی و امور معنوی یک راه بیشتر نیست و اون راه هم استقامت و هم استمرار، یعنی تداوم و تناوب عمل هست. این دوتا واژه رو داشته باشین، هم قطع نشه عملش پشت سر هم باشه، چون در امور معنوی خیلی از خیرات انرژیه، مثل اون برقی هست که متناوب و پشت هم باید برسه، خود قطعش موجب ایستایی میشه و دیگر دوام عمل هستش، یعنی شما هم پشت هم باید عمل همجیه هم دوام داشته باشه عمله، یعنی با یک روز مثلا طرف گفت من یه مجلس امام حسین رفتم عجب حال خوشی داشتم، حالا هیچ چیزی ندیدم این چشم باز همون چشم عادیه، نه این تداوم در عمل هستش برای ای که بسه. اما باز بگم آرزو با دعا، خداوند در دعا که به خصوص در امور معنوی و در امور مادی خدا میگه حتما ادعونی استجب لکن، حتما مستجاب میشه. من یه بخشی از جواب سوال شما رو هم دارم اینجا میدم، حتما خدا یا چیکار میکنه برای شما، یا همون دعا رو براتون مستجاب میکنه، یا مثل او رو برای شما مستجاب میکنه، یعنی بدیل براتون میذاره، و یا اینکه یک بلایی رو از شما دفع میکنه، یک مانعی رو باز از سر راه شما میذاره، یا چی اجر و مزدش رو به شما جزء معوقات میشه، جزء معوقاتی میشه که خداوند تبارک و تعالی اون دنیا برای شما خواهد داد، یا در یک زمان دیگری اصلا باز به شما میده. پس بنابراین در امور معنوی و در خواست از خداوند اصلا شک و تردیدی هیچ نیست.
خب خیلی ممنونم خانم ظهیری از اینکه پاسخگوی سوالات عزیزانی بودید که در اینجا حضور داشتند. احتمالاً به بسیاری از سوالاتی که عزیزان شنونده‌ام در مورد آمال و آرزوهاشون داشتن با مباحثی که در این برنامه مطرح شد رسیده باشن. احیاناً اگر سوالی در ذهنشون مونده باز هم طبق اون شماره تلفن‌هایی که اعلام کردیم 29551 29552 پیش شماره 0251 تماس بگیرن، سوالات رو مطرح بکنن، در برنامه جداگانه ان شاءالله پاسخ که سوالات شما هم خواهیم بود. سپاسگزارم از شما خانم ظهیری، براتون آرزوی توفیق و سربلندی دارم.
موفق و مایه باشید.
خواهش میکنم. از شما دوستانی هم که در اینجا حضور داشتید بی‌نهایت سپاسگزاریم و امیدواریم که مباحث ما مورد خوشنودی خداوند مهربان و بعد هم مورد رضایت دوستان عزیز شنوندمون قرار گرفته باشه. بار خدایا ای پروردگار جهانیان، از تو مناسبترین آرزو را خواهانم. دعای امام زین العابدین علیه السلام بود در مورد آرزو. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همه شما دوستان عزیز شنونده و خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در بادیه ی
دین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر.